أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منذرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. در نزاهت قرآن کریم از تحریف مطالب ارائه شد. گاهی ممکن است بعضی از شبهات به ذهن برسد که با صیانت قرآن از تحریف هماهنگ نباشد. یکی از اونها اختلاف قرائت است که اگر چونکه قرآن منزه از تحریف هست، این اختلاف قرائت چگونه توجیه می شود؟ بالاخره قرآن یک بار نازل شد، یک لفظ هم نازل شد. هفت جور یا ده جور یک کلمه ای را خوندن که نازل نشد. پاسخ این شبه این است که اگر قرائتی با سند صحیح ثابت نشود که حجت نیست، اگر با سند معتبر ثابت بشود حکم فقهی را به همراه دارد، نه حکم تفسیری را. یعنی اگر با روایت معتبری ثابت شده است که فلان کلمه را به فلان وضع می شود خوند، معناش این است که از راه وحی و الهام به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسید و به وسیله اون حضرت به اهل بیت علیهم السلام رسید که این کلمه را این چنین هم می شود خوند، قرائتش صحیح از حکم فقهی است. حد اکثر این حکم فقهی است، نظیر حدیث قدسی. این دیگه قرآن نیست تا ما بگوییم این با صیانت قرآن از تحریف سازگار نیست. این آیه حکم فقهیش این است که به اون سبکم می شود خوند و اون طوری که نازل شده است همه اون قرائت مثلا به نحو الف است، ولی به نحو با هم می شود خوند. معنای اختلاف قرائت این نیست که این چند جور نازل شده و یه جورش گرفتن بقیه شو کنار گذاشتن. این یه حکم فقهی است، نه حکم قرآنی و تفسیری. مطلب دیگر این که در جریان موافقت و مخالفت ملاحظه فرمودید تو اصول که معیار حجیت روایت شرطش موافقت با قرآن نیست، بلکه مخالفت با قرآن مانع است، زیرا قرآن خطوط کلی را بیان میکند. بعضی از چیزها را که مصلحت نبود خودش بیان نفرمود، به وسیله پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام بیان میکند. این لتبین للناس وجود مبارک پیامبر و اهل بیت را بیان خود پیامبر مبین و مفسر قرآن میداند. چون در باره روایات تحریف راه دارد و خود ائمه علیهم السلام فرمودند مثل ما حرف میزنند ولی مثل خدا نمیتوانند سخن بگویند، لذا هر چه که از ما نقل کردند بر قرآن عرضه کنید، اگر مخالف قرآن نبود حجت است. پس مخالفت قرآن مانع است، نه موافقت با قرآن شرط باشد. اگر موافقت شرط باشد خب باید همه مطالب تو قرآن باشد، ما ببینیم این آیه مطابق با قرآن است یا نه. اگر خطوط کلی در قرآن بود و بسیار از مسائل جزئی در قرآن کریم نبود، اگر در قرآن در باره فلان مطلب حکمی نداشتیم چگونه بفهمیم این روایت موافق با قرآن است؟ ما در باره اصل صلات دستور داریم و در قرآن آمده است، اما اینکه مجموع صلات واجب و مستحب 51 رکعت است، واجب 17 رکعت است، ظهرین 8 رکعت است، مغربین 7 رکعت است، صبح 2 رکعت است، اینا که در قرآن کریم نیست. اگر روایات آمده موافقت با قرآن شرط باشد، در قرآن از این گونه امور سخنی به میان نیامده تا ما بگیم این روایات موافق با قرآن است. پس عمده آن است که مخالف با قرآن نباشد، و اگر جمله‌ای در صدرش موافقت بود و در ذیلش مخالفت، معلوم می شود که اون موافقت احد المصادیق است، معیار ادب المخالفه است. حالا ادب المخالفه گاهی به این است که این مطلب مطابق با قرآن است در صورتی که در قرآن کریم آمده باشه، یا نه مطابق با قرآن نیست در صورتی که در قرآن کریم نیامده باشد.
خصوصیت های عقود مزاربه، مساقات، مزارعه و مانندان بسیار از این احکام فقهی در قرآن کریم نیامده. حج صدها حکم فقهی دارد که برخ خطوط کلیش فقط در قرآن کریم آمده. بنابراین عمده مخالفت قرآن است که اون مانع حجیت است. مطلب بعد این است که ما وقتی به بقای تکلیف یقین داشتیم و تکلیف الی یوم القیام باقی است و الان در محضر ولی معصوم سلام الله علیه نیستیم، دسترسی به قتل نداریم، عقل و ضرورت اقتضا میکند به این که سندی که معتبر باشد و مفید طمأنینه باشد حجت است. پس این ظن خاص گرچه مظنه نسبت به محتوای این روایت است، نسبت به محتوای این حکم ما مظنه داریم، ولی اصل حجیت ظن قطعی است. یعنی در عصر غیبت ظن خاص حجت باشد به ظن نیست، بالقطع است. ما یقین داریم که مظن حجت است. این است که گفته شد در نیت و طریق لا تنافی قطعیت الحکم، یعنی قطعیت الحجه. یقینا ظن حجت است، برای اینکه یا تکلیف محال بود باشد یا ارتفاع تکلیف. وقتی که تکلیف باقی است، دسترسی به قطع نیست، ما نمیتوانیم به احکام قصد پیدا بکنیم، یقیناً طمأنینه به مظنه خاص حجت است. چون به مقدار کافی علم یا علمی وجود دارد، لذا قائل به انسداد نیستیم که مطلق ظن حجت باشد. مطلق ظن همچنان محجور و ممنوع خواهد بود. بالاخره یا قصد به ظن خاص حجت است. پس پشتوانه حجیت روایات ظنی اون دلیل عقلی قطعی است. مطلب بعدی آن است که گاهی ممکن است به بعضی از آیات که با سیاق آیات قبلی هماهنگ نیست کسی استدلال کند که معاذالله تحریف شده است. نظیر اونچه که در اوائل سوره مبارکه مائده به عنوان الیوم اکملت لکم دینکم آمده است، یا در سوره مبارکه احزاب آیه تدهیر. این دو قسمت را ملاحظه فرمایید. در سوره مبارکه مائده آیه سوم این است که حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به، تا میرسد به اینجا که الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشونه، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. بعد میفرماید فمن اضطر فی مخمصة غیر متجانف لإثم فإن الله غفور رحیم. صدر این آیه مربوط به احکام میته و امثال میته است که حرام است. ذیل آیه استثنایی است از اون صدر که اگر کسی مستر شد در صورتی که متجانف اسم نباشد عیب ندارد. وسط این آیه جریان ولایت اهل بیت و اکمال دین و اتمام نعمت و دین خدا پسند اسلام است و مانندون رضیت و لکم الاسلام دینا، یعنی دینی را که خدا می پسندد اسلام است. اسلام دین خدا پسند است. خب این وسط آیه با قبل و بعد مطابق نیست. این رو گاهی ممکن است گفته بشود که مثلا تحریف شده این رو اونجا گذاشتن. این دلیل بر تحریف نیست. اولا تحریف معناش این است که برخلاف اون چه که نازل شده است قرار بگیرد. گاهی ممکن است مطلب خیلی مهم باشد به عنوان جمله معترضه نازل شده باشد. در اثناء کلام اگر متکلم ببیند یه مطلب حساس و ضروری لازم است، همونجا بازگو میکند. خب احتمال اینکه یه جمله معترضه است از خود متکلم بین اون سابق و این لاحق، که این احتمال منتفی نیست. ما از کجا قطع پیدا کنیم که جمله معترضه نبود؟ چون در خیلی از آیات قرآن کریم جمله معترضه است، یعنی ذات اقدس اله در عین نازل کردن یه مطلبی برای تبیین اهمیت یه مطلب دیگر وسط این سخن اون مطلب را بازگو میکند. پس اگر ثابت شد به طور قطع و یقین که این جمله معترضه نیست، اونگاه نوبت میرسد که پس این جمله چی گفته اینجا باید باشه. این محتمله که خود وجود باری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستور داده بشه اینجا بذاری. اگر ثابت شده است که معترضه نیست و ثابت شده است که یقیناً به دستور خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیست، اون وقت احتمال جابجایی در این حد هست. خب این دو تا قطر کی میتوند احراز کند که یقیناً جمره با هم نازل نشده و یقیناً به دستور پیامبرم نبود و یقیناً دیگری جابجا کرد؟ اگر نوبت به این برسد، اونگاه گفته میشود این منافاتی ندارد، نوبت به مرحله سوم یا چهارم برسد. برای اینکه این سباق با سیاق هماهنگ نیست، خودش نشون میده. بیان ذلک اینه که یه مفسر باید سباق جمله رو بررسی کنه، یعنی ما ینسبق من الکلام الی الذهن رو بررسی کنه، یک سیاق اون را هم ارزیابی کنه که صدر و ذیلش مربوط به چه مطلب است، دو اونگاه سخن بگوید. اگر ما دیدیم سباق با سیاق یقینا هماهنگ نیست، میگیم این مستقل است، هر کس این رو قرار داد این جمله با قبل مرتبط نیست، هر کی قرار داد در مرحله سوم یا چهارم. چرا؟ برای اینکه قبلش مربوط به سه چهار تا مسئله فقهی است، یک، و همین سه چهار تا مسئله فقهی هم قبلا هم نازل شده، دو، اومد چطور دو بار علیاب امروز جهان کفر از شما ناامید شده است؟ برای اینکه ما گفتیم مردار حرامه، خب قبلا هم گفته بودیم این سیاق با اون سباق هماهنگ نیست، معلوم میشه مستقل است. حالا هر کی گذاشته الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، چرا؟ برای که ما گفتیم مردار حرامه یا گفتیم خون حرامه؟ خب قبلا هم که این حکم آمده بود، احکام مهمتر از این آمده بود، جهاد آمده بود، مبارزه آمد، قاتل و ائمه الکفر آمد، اینا اونا رو نابید نکرد. اما وقتی سخن از علی و اولاد علی است که امامت است و خلافت است و ولایت است و عصمت است، معلوم میشه پیامبر نمرده است، جانشین داره. کفار میگفتن بعد از رحلت اون حضرت دیگه بساط برچیده میشود، نه کسی به جای اون است که نفس اوست. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم و الیوم اکملت لکم، پشت زهرم الیوم الیوم. خب این معلوم میشه با قبل و بعد مرتبط نیست. خب اگر چنونچه به مرحله سوم یا چهارم رسیدیم، بازم صیانت قرآن و نزاهت قرآن محفوظ است. اگر هم بر فرض در مرحله سوم یا چهارم کسی جا به جا کرده باشد، خود سباق نشون میدهد که مستقل است. تو سوره مبارک احزاب هم همینطوره. در سوره مبارک احزاب آیه 33 اینه: و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا و اقمن الصلاة و آتین الزکات و اطعن الله و رسوله. قبلش رو نگاه فرمایید، بعدش هم نگاه فرمایید. قبلش از آیه 28 شروع می شود که ذات اقدس اله وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم می فرماید که به همسرانت بگو یا ایها النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا. اگر واقعا دنیا و ذخایر دنیا و زرق و برق دنیا می خواهید، اینجا خبری نیست. این رو در بحبوحه قدرت هم فرمود، قدرت هم همینطور بود. و این کنتون تردن الله و رسوله و دار الاخرت فإن الله عدل المحسنات من کنه اجدن عدیبا. بعد یا نساء النبی من یأت من کنه بفاحشت مبینه یضاعف لها العذاب ضعفین. بعد و من یغلط من کنه لله و رسوله و تعمل صالحا نؤتها اجرها مرتین. بعد یا نساء النبی لستن که احد من النساء نتقیتن را تخذن بالقول فیتمن لذی فی قلبه مرض. بعد و قرن فی بیوت کنه و تبرجن تبرج الجاهلیت را. همه اینها جمع مؤنث سالمه. دفعتن ببینیم انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، شده جمع مذکر سالم. خب این سباق با اون سیاق هماهنگ نیست دیگه. حالا یا لأهمیت المورد خودش به عنوان جمله معترضه نازل شده است، یحتمل. یا بعداً نازل شده است وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستور داده است که این رو اینجا بگذاری یحتمل، یا نه ما یقین داریم که جمله معترضه نبود، همراه این آیه نبود، و یقین داریم که به دستور خود پیامبر اینجا نیامده. خب احراز این یقینا کجاست؟ پس بلکه دیگران این کار کردن. بسیار خوب، بر فرضم این دیگران این کار کرده باشند، این با حفظ قرآن منافات نداره. چرا؟ برای اینکه این جمله ینادی به اعلا صوتها، به اینکه من با قبل و بعد ارتباط ندارم، من مستقلم. قبل هر چه هست ضمیر جمع مؤنث سالم، بعد هر چه هست ضمیر جمع مؤنث سالم، این جمله ضمیر جمع مذکر است. معلوم شما قبل و بعد ارتباط ندارد دیگه. پس اگر چون که این گونه از جمله ها باشد، خود جمله از باب آفتاب آمد، دلیل آفتاب، کلام کسی که دل على ذاته به ذاته هم یدل على عدم تحریفهی به نفسه، این خودش شاهد است به این که با قبل و بعد ارتباط ندارد. و هر کس این اینجا گذاشته، هرگز مخلوط به مطالب گذشته یا آینده نخواهد بود. بنابراین برفرض هم نوبت مرحله سوم یا چهارم برسد، با کلمه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون منافاتی ندارد، چون نمیشد واقعا جذب پیدا کرد. سعی کنن آیا مطلبی رو سوال کنن که یا نگذشته باشه نظیر نطفه غیر مخلقه که مدتا گذشت، یا مطلبی که هنوز نیامدیم سوال نشود. سوالاتی که مربوط به خود بحث هم کم نیست. سوال دیگر این که آیا در نظام دیگر همین قرآن مطرح است یا نه؟ خب او رو واقعا ما نمیدونیم. اگر این عالم منقرض شد و الارض و قبضت و یوم القیامه بود و السماوات و مطویات و بیمین شد، کل آسمان و زمین به هم خورد، ان الاولین و الاخر لمجمون الى ميقات و معلوم شد، یه نظام دیگری را ذات اقدس الی خلق کرد، و همین مطالب را برای پیامبر اون عالم میفرستد یا نه، خب ما نمیدونیم واقعا حقیقت اون مردم چیه، نیاز نظام اونها چیه، احتیاجات اونها چیه، کیفیت اداره اونها چیه. اگر مثل همین بود، خب ذات اقدس الی همین رو میفرستد. اگر تفاوت جوهری پیدا کردن که خب آیات دیگری و احکام دیگری فرستد. اما این که گاهی گفته می شود که یخرج الحی من المیت، یعنی خدای سبحان مؤمنی را از کافر خلق میکند، کافری ممکنه باعث پیدایش فرزند مسلمان بشه. حالا گاهی سوال میشه که این آیه با اون آیه‌ای که در سوره نوح هست که انتظرهم لا یلد الا فاجرا کفارا، این معنیش اینه که یخرج المیت من المیت، هرگز از کافر مسلمان به دنیا نمی آید، مؤمن به دنیا نمی آید. این با اون آیه مخالف است. خب این چه مخالفتی است؟ این یه قضیه خارجی است، اون یه قضیه حقیقی است. این راضی به قومی خاص است، این مردم اینجورن، همشون کافرن. ربی نکن تذرهم، اینها یذل عبادک هستن، لا یلد الا واجدن کفارا هستن، اینا اینجورن، نه گذشته اینطور بود و آینده همیشه همینطور است. اون آیه هم به صورت موجب جزئیه است، یعنی قضیه مهمله است که در حکم موجب جزئیه، که گاهی از یک مسلمان کافر به دنیا می آید، اینطور نیست که هر مسلمان کافر به بار بیاره، و گاهی از کافری مسلمان متولد می شود، نه اینطور است که هر کافری مسلمان متولد بکنه. هر دو قضیه موجبند، این یه اصلی فی نفسه. اما اون قضیه خارجیه است، مربوط به قوم نوح است که این چنین بودن. بعدها هم ممکن است یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی بمانند. ببینید اصلا پیداست به این که هیچ ربطی با مسائل بحثی نداره. این سوالها رو کمتر بکنید. در جریان این که اهل بیت علیهم السلام با قرآن کریم، یکی ثقل اکبر است دیگری ثقل اصغر، ظاهر شمیلی که قرآن کریم ثقل اکبره دیگه، چون در روایات که دارد احد و ما اکبر، بعد پشت سرش دارد که مثلا قرآن این است و سبب به ثقل اکبر است. تو بحثای قبل هم داشتیم که معنای ثقل اکبر بودن قرآن این نیست که در قرآن یه حقایقی هست که اهل بیت به اون حقایق نرسیدن یا متخلق نیستن یا عمل نکردن، اینجوری نیست. اگر این باشد که افترقا، خود حدیث دارد به این که این دو ثغر لن یفترقا، تا در کنار حوض به وجود بارک پیامبر صلی الله علیه وسلم ملحق بشوند. اگر اهل بیت یه معارف و یه حقایق و یه علومی داشته باشند که در حقیقت قرآن نباشه، پس افترقا. اگر در قرآن یه حقایقی باشد که اهل بیت معاذ الله ندانند، پس افترقا. معنای لن یفترقا این است که هر مرحله از مراحل علمی که قرآن دارد اهل بیت علیه السلام دارا هستند، هر مرحله از مراحل کمالی که در اهل بیت از قرآن واجد آن است و مانند آن، منتها در مقام ظاهر خب یکی باید خودش تلاش و کوشش بکنه برای حفظ دیگری، شهیدم بشه برای حفظ دیگری، منتها بدنش رو نثار میکنه نه جانش رو، جانش که از بین نمی رود. این که بگن جانباز در حقیقت بدن بازن نه جانباز، نه کسی جان خودش فدای چیزی میکنه، جانم از بین رفتنی نیست. فرمود برا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات من احیاء، کسی که جانش خود رو از دست نمیداد که جسم خودش از دست میداد. و اهل بیت علیهم السلام بدن خودشون را فدای حفظ حقیقت قرآن میکنن، بدن اینها که همتای قرآن نیست، حقیقت ولایت اینها، جان اینها، عصمت اینها، خلافت اینها همتای قرآن کریمه. پس اون ثقل اکبر بودن به لحاظ نشأه طبیعت و دنیاست، برای اینکه اینها موظفن اون رو حفظ بکنن. اینا گاهی هم موظفن حجر اسود رو هم ببوسن، استلام بکنن برای حفظ آثار دین. این معناش نیست که حالا حجر اسود یه مقامی دارد که اینها ندارن، که قبلا هم این جریان از مرحوم صدور رضوان دعوه به عرضتون رسید که کعبه در این حال که محترم است، قبله مسلمان است، مطاف مسلمین است، در برابر ولایت اون قداست و حرمت را نخواهد داشت. مرحوم صدوق ابن واوه قومی تو من لا یحضر دارد به این که کعبه خب خیلی محترم و مقدس است، ابن زبیر که امام زمان خودش یاری نکرده، در زمان وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه به یاری او نشتافت، بعد از او امام زمانش وجود مبارک امام سجاد بود به یاری امام سجاد نشتافت و خود داعیه داشت. چنین آدمی ولو به درون کعبه هم برود متحسن بشود، خدا به او امان نمیدهد. خب کوه ابو قبیس اونا که قبلا مشرف شدن میدونن مشرف بر کعبه بود، همونجا منجنیق بستن دستگاه اموی و کعبه را خراب کردن و ابن زبیر که درون کعبه بود ایره گرفتن و به دار کشتن، بعد هم کعبه را ساختن. فرمود اگر کسی به امام زمانش پناهنده نشود به اذن خدا، اگر به کعبه هم پناهنده بشود خدا او را امان نمیدهد، کعبه را هم خراب میکنند. این همون بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه است که در اوائل نهج البلاغه دارد که کعبه احجار است که لا تضر ولا تنفع. خب انسان کامل مظهر هو الضار و نافع است. فرمود خداوند مردم را امتحان کرده به احجار لا تضر ولا تنفع، ولی همین احجاری که لا تضر ولا تنفع را اهل بیت علیه السلام تقسیم میکردن برای که شعار دینیه. بنابراین اگر ثقل اکبر گفته شد برای آن است که ائمه علیهم السلام مأمور حفظ قرآنن ولو تا حد شهادت، اما معناش این نیست که در قرآن یه حقایقی هست که معاذ الله اینا نمیدونن، چون که اینا هرچی میدونن تو قرآن کریم هست. بله دیگه، این جهاد با نفس نه یعنی بذل نفس بکنید، اون رنج ها، اون غصه ها، اون دلهره ها، اون استراب ها، اینا رنج های روحی است، اون زخم ها رنج های بدنی است. کسی که دلهره و استراب و نگرانی و زلزل و حتی و یقول الرسول و الذین آمنوا معه متى نصر الله، این مضطرب بودن یه رنج روحی است. همونطوری که تیر خوردن رنج بدنی است، اون مضطرب بودن و خائف بودن رنج روحی است. اینا را فرمود که تحمل کن در راه خدا، وگرنه فرمود به این که مبادا بگید اینا مردن یا از بین رفتن، اینا حیند و عند الله مرزوقند. خب انسان جانشه که نباخت، فرمود ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات یک، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات دو. اینا حی مرزوقن و چیزی را انسان شهید از دست نداده است، حیاتش رو به کمالها دارد و عزت خودش هم به کمالها دارد. بر یسره نفسه او، یعنی همین کسی به سه وجود مبارکه است امیر تو بستر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بخوابد در لیلت المبید، منتظر است که 40 غدار بند و راهزن از راه میرسند و حضرت رو اربن اربا میکنند. خب این خوف است، استراب است، دلهور است، همه اینا عذابای روحی دیگه، همه اینها رو داده در راه خدا. این چنین نیست که انسان که بمیرد معاذ الله نفی منفی ها بشود از بین برود. بعد همین دلیل تجرد روحه. منتها همون هایی که در جریان غلیب و جنگ بدر بودن همون طور است، منتها اینا حیات طیب دارن، اونها گرفتار الغوفی مکان زیقا دارن. در جریان جنگ بدر وجود مبارک حضرت شهدای بدر را دستور داد در یه منطقه خاصی که در همون صحنه بدر است دفن کنند. با یه مقدار فاصله دستور داد یه قلیب به چای کندن، لاشه های کفار را انداختن تو اون قلیب. الان هم که شما بدر میرید میبینید که قبور شهدای بدر در این قسمت است و اون لاشه های اونها پشت این دیوار در یه چای انداخته شده که مرز بین قبرستان کافر و مسلمان هم مشخص بشه. الان همینطوره، در اون چاه انداختن. بعد حضرت رفتن بالای اون چاه، برفرمود که مثلا نحن و ما یا انا نحن وجدنا ما بعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما بعدكم ربكم حقا، این مضمون رو فرمود. برخی ها که در خدمت حضرت بودن به حضرت عرض کردن که شما با مرده ها حرف میزنی. فرمود ما انتم به اسمع لما اقوله منکم، اون چرا که من میگم اونم به خوبی میشنوند، اینطور نیست که شما بهتر از اونها بشنوید، اونا هم مثل شما میشنوند، شما مثل اونا میشنوید. منتها مجاز نیستن حرف بزنن. مگر انسان میمیره؟ مگر انسان از بین میره؟ مگر میپوسه؟ انسان از پوست به در میاد، هجرت میکند، از جای به جای دیگر میرود، چه کافر چه مؤمن. بنابراین مشکل اینه که اونها گرفتار عذاب علی من، اینا از روح و ریحان لذت میبرن. و اصولا در صدر اسلام برخی ها فکر میکردن کسی که میمیره دقیقا جانبازی کرده، جانش داده. فما نه، اتفاقا جانبازی نیست، جانش نداده، حی مرزوق است و حیات دارد و مستبشر است و زنده مهاجرت میکند، عالمانه مهاجرت میکند. بعضی غافلانه نمیدونن اینا کجایی برن، اینا بیدارن، با خبرن، لذا پشت سر هم میگن مژده های ما رو بدید و یستبشرونه، مستبشرن از خدای سبحان. به خدا عرض بکنن که خدایا بشارتمون بده، مجرمو بده. آیا اینایی که راهیان راه ما هستن به مقصد رسیدن یا نه؟ و یستبشرون به الذین لم یلحقوا بهم. این الذین لم یلحقوا بهم هم اون فداکارانی هستن که راهیان راه شهدایان، منتها هنوز مقصد نرسیدن. این الذین لم یلحقوا ادای ملکه است دیگر. یه کسی که در یه جای خوابیده یا تو پارکینگی آرمیده، این رو که بهش نمیگن که هنوز نرسید، که می هنوز راه نیفتاد. این الذین لم یلحقوا ادای ملکه است. به کسی که راه افتاده تو نیمه راه است میگن هنوز نرسیده. شهدا درباره راهیان راه خودشون که تو راهن هنوز نرسیدن از خدای سبحان بشارت میگن خدایا مژده بهم بده، آیا نرسیدن یا نه، کدوم قسمت راهن. و یستبشرون به الذین لم یلحقوا، نه الذین نامو یا توقفو یا سکنو یا سکتو، به الذین لم یلحقوا بهم. اینا عالما این راه را طی میکنن، در حال حیات و بیداری طی میکنن، منتها دیگران خبری ازشون نیست. فرض کنید کسی که از بین نمیرود، اونم که نفس خودش رو میفروشد، یعنی اون استرابات نفس را میخرد. اون استرابات نفس هم اون سلب طمأنینه و امثال ذالک است. بل معجزه یه وقتی شق القمر است، یه وقتی عصاست، یه وقتی اخذناه و نمزدان فلیم است، یه وقتی کلام الله است. اون معجزات شق القمر به مانند آن بر تحت سلطه پیامبر است. اما خود پیامبر میفرماد به این که لم یفترقا، اینه که درباره شق القمر نفرمودن، درباره اون معجزات طیر مشوی و امثال داره که نفرمودن، اونا معجزات باقیه نیستن. این معجزه باقیه الی ابد که ذات اقدس اله فرمود قرآن پیش من است و تو وقتی خیلی اوج گرفتی قرآن را پیش ما فرا میگیری. انا جعلناه قرآنا عربیا و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. وجود بارک پیامبر نسبت به این عربی مبین سلطه دارد، اما نسبت به علی حکیم همتاست. فرمود این قرآن بالاش علی حکیمه، پایینش عربی مبینه. این عربی مبین احکام ظاهری داره، اون علی حکیم برای ابد در جاش محفوظه. تو هم تا اونجا هستی با علی حکیم هستی. انک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم، هم این علی حکیم را از نزد خدای علی حکیم فرا میگیری. مطلب بعدی آنه که ما اگر بخواهیم برای صیانت قرآن به اجماع تمسک بکنیم، چون که خیلی ها به اجماع تمسک کردن، این یه آسیب فنی داره. و آن است که اگر ما در اصل نزاهت قرآن تردید داشتیم که آیا قرآن تحریف شد یا نه، اصل حجیت قرآن برای ما زیر سواله. وقتی اصل حجیت قرآن برای ما زیر سوال بود، ما که الان در مشهد و در محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیستیم که با شق القمر و اینها آیاتون حضرت ببینیم و ایمان بیاریم. ما در محضر این قرآنیم. اگر حجیت اصل این قرآن زیر سوال بره، پس نبوت و رسالت اون حضرت زیر سوال میره. وقتی نبوت و رسالت اون حضرت زیر سوال رفت، امامت و خلافت معصومان هم زیر سوال میره. وقتی زیر سوال شد، ما که مثل ثقفی ها فکر نمی کنیم که بگیم خود اجماع حجت است، برای اینکه مردم لا تجتمع امتی علی الخطا. ما بگیم اجماع بر تقریب دیگه تقریب بشود زیر مجموعه سنت است. این از نقص های اساسی اصول ماست که در حوزه ها رایجه. ما وقتی که اصول رو میخونیم اینچنین تلقی میکنیم که منابع معرفتی احکام ما قرآن است و سنت است و عقل است و اجماع، که اجماع را در ردیف سنت قرار بدید. اون کاری که سنی ها کردن همونجور از اصول سنی به شیعه آمده. ما باید بگوییم منبع معرفتی ما یا عقل است یا نقل، عقل یا قرآن است یا سنت. اون سنت را یا با خبر کشف میکنیم یا با شهرت یا با اجماع. خبر یا متواتر است یا واحد، شهرت یا روایی است یا فتوایی، اجماع یا محصر است یا منقول، که این چارت تشکیلاتی اصول بشه نه فرعی. مگر اجماع در مقابل سنت است؟ ما چه دخولی باشیم، چه حدسی باشیم، چه کشفی باشیم، به هر تقریبی که حجیت اجماع تقریر بشود، برای آنت که یا معصوم سلام الله داخله یا کشف از رضای معصوم میکنیم، برخواه باید به سنت برگردد. اون که میگوید لا تجتمع امتی علی الخطا، خود اجماع را حجت میدوند. او خودشو مجاز میدونست که اجماع را در برابر سنت قرار بدهد. ولی ما که همچه فکر هرگز نداشتیم و هرگز نداریم و هرگز تو حوزه های ما نیست. بنابراین اجماع مثل خبر، مثل شهرت، زیر مجموعه سنت است که کاشف از سنت است. خب اگر اصل قرآن هنوز روشن نشد، نبوت و رسالت روشن نمیشه، امامت و ولایت روشن نمیشه، حجیت اجماع هم زیر سواله. شما با اجماع میخواید چی رو ثابت کنی؟ بنابراین بهترین راه این است که همون طوری که ذات اقدس اله دل علی ذاته به ذاته، کلام او هم یدل علی ذاته به ذاته، با خود قرآن حجیت و نزاهت قرآن ثابت بشود. الیوم هم میگوید به این که شما مثل این کتاب بیارید، لئن اجتمعت الجن والانس على ان ياتوا بمثل هذا القران اليوم ينادي باعلى صوته. پس اجماع و امثال اجماع در این گونه از مسائل راهگشا نیست. والحمد لله رب العالمين.